سوالی اون شخصی هستش که در طبقه چهارم هست که حالا بسن طبقه ایشون هست که میخواد در طبقه چهارم نقل کنم، اون نقل مستقیم شفایی نیستش که
ظاهر نقل شفاهیه مگر اینکه قرینه ای بر اون معنا داشته باشه.
شده رساله نبوده که مثلا
نه بعیده
بعیده
بعیده، مخصوصا اگر گزاره نقل نشده باشه که این آقا کتاب داره رساله داره که بعیده دی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم
على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سه طائف روایت ذکر شد که یک طائف می گفت بیع عذره حرام است، یه طائفه می گفت لا بأس به و جایز است، و طائفه سوم روایتی بود که جمع کرده بود بین حرمت و بین جواز. خب آخرین مطلب اینجا این است که بررسی کنیم تعارض بین این روایات و بین این طوائف چگونه است و راه حل چیست. ابتدا عرض کنیم سه نظر از جهت اعتبار سندی اینجا وجود داره. نظر اول میگه نه طائفه اول سندن معتبره، روایت یعقوب ابن شعیب، چون در سندش علی ابن مسکین یا علی ابن سکنه. طائفه دوم هم روایاتش معتبر نیست، چون در سند محمد ابن مضاربه و توثیق نداره، نقل صفوان هم از او فایده نداره. لذا فقط طائفه سوم که موثقه سماعه است وجود داره و صدر و ذیل این طائفه با هم متنافیه. یه روایت معتبر بیشتر نداریم، اونم موثقه سماعه، که این دیدگاه حضرت امام در مکاسب محرمه میفرمان فقط این روایت معتبر، اونم صدر و ذیلش تناقض داره تا چجور رفت بشه. دیدگاه دوم، جمعی از فقها هر سه طائفه رو معتبر میدونند، لذا دو تا تعارض میگن شکل میگیره. یکی بین طایفه اول و دوم و یکی بین هر دو طایفه و طایفه سوم. ما هم که بررسی سندی داشتیم توجه کردید که ما طائفه اول رو معتبر ندانستیم. حدیث علی ابن مسکین، لکن طائفه دوم که حدیث محمد ابن مزاربه معتبر بود و با قسمتی از طایفه سوم تعارض میکن. او میگه لا بأس به بیع العذره، موثقه سماعه میگه حرامون بیعها و ثمن. خب این کیفیت تعارض. حالا وارد شیم برخی از وجوه جمعی که فقها ذکر کرده اند اشاره کنیم و این وجوه رو بررسی کنیم تا به وجه مختار برسیم. وجه اول در جمع بین روایات وجهی است که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار اشاره می کنند و این وجه رو شیخ انصاری که ان مبرهن و توجیهش میکنه. مرحوم شیخ طوسی میفرماید بین طائفه اول و دوم جمع میکنیم و قرینه بر این جمع هم طائفه سوم است. توضیح مطلب این که ایشون می‌فرمایند روایت طائفه اول که می‌گوید ثمن العذرت سختون حمل می‌کنیم بر عذره انسان، خرید و فروشش حرام، لا بأس به بیع العذره حمل میشه بر فضولات بهائم طاهر مثل ابل و بقر و غنم و اینها، لذا تنافی برطرف میشه. روایت سماعه هم شاهد بر همین وجه جمع است. امام در جواب سوال یک سائل فرمود حرام بیعها و ثمنها ولا بأس به بیع العذره. اگر مقصود از این عذره واحد باشه، یه مفهوم داشته باشه، یعنی امام تناقض فرموده و ذالک منفیون عن اقواله، معصوم که تناقض نمیگه، لذا خود شاهد است که ان امام به طرف فرمودن بیع عذره آدمیین حرام و فضولات حیوانات حلال. تعارض برطرف شد. مرحوم شیخ انصاری این ادعای مرحوم شیخ طوسی رو توجیه فنی میکنند. میفرمایند درست عذره اطلاق داره، هم شامل فضولات انسان و هم فضولات حیوانات میشه، لکن ثمن العذرت سحتون یه قدر متیقن داره و اون عذره انسانه. کأن یک نص هست اینجا و یک ظاهر. نص هست در این که عذره انسان حرامه و ظهور داره در عذره سایر بهایم غیر از انسان. لا بأس به بیع العذره هم درسته به اطلاقه شامل فضولات انسان و غیر انسان میشه، ولی نص در فضولات بهائمه که اونا جواز داد و ستد دارن، ظاهر است در فضولات انسان. ما در هر دو طائفه به نص عمل میکنیم، از ظاهر دست برمیداریم. ثمن العذرت سحتون میگیم مقصودمون قدر متیقن عذره انسان. لا بأس به بیع العذره مقصود قدر متیقن، یعنی عذره بهائم، لذا تعارض برطرف میشه با عمل به نص و رفع ید از ظاهر. و آن وقت مؤید این وجه جمع، چنانچه شیخ طوسی گفت، روایت سماعه است، جمع بین دو حکمین متنافیین در کلام واحد برای مخاطب واحد، این صدورش از معصوم معنا نداره، لذا معلوم میشه موضوع منع غیر از موضوع جوازه. حرام بیعه یعنی عذره انسان، لا بأس به بیع العذره یعنی عذره بهائم. بعد یه نکته رو مرحوم شیخ اضافه میکنن، شیخ انصاری میفرماین ما در روایت سماعه هیچ چاره ای نداریم جز توجیه دلالی، به خاطر این که چون خبر واحد است صدر و ذیلش تنافی داره. ما قبلا در مقدمات گفته ایم که در خبر واحد اعمال مرجحات معنا نداره و اگه مرجحی نداشتیم اذن فتخیر. اینجا چاره ای نداریم جز جمع دلالی. جمع دلالیم همینه، بگیم حرامون بیعها، یعنی عذره انسان، لا بحث به بیع العذره، یعنی عذره بهائم، حالا غیر از انسان یا بهائم طاهر که در تهذیب اشاره میکنن، اون خیلی مهم نیست. خب اینم کلام شیخ انصاری در توجیه و تقویت کلام شیخ طوسی در تهذیب. حضرت امام در مقام نقد این وجه جمع دو سه مطلب دارن، اینم بگیم بعد وارد مقارنه بشیم. مطلب اول، از اون آخر، نکته آخر شروع میکنن، میفرماین شما یه شیخ انصاری ادعا کردید در خبر سماعه چون یک خبر است متعدد نیست، اعمال مرجحات نمیشه، اخذ به مرجحات نمیشه، چون فی مجلس واحد است، فی مجلس واحد لمخاطب واحد، دو حکم متنافی نمیگن که شما اخذ به مرجحات کنید، باید جمع دلالی کنید. حضرت امام می‌فرمایند اولا احتمال این که اینا دو روایت باشن قوی است. کی میگه روایت واحد؟ دو تا قرینه هم اقامه می‌کنند برای اینکه خبر سماعه دو روایت، که ما قبلا این دو قرینه رو با توضیحاتی از خودمون اشاره کردیم، با در ذیل مباحث خبر سماعه گفتیم، یا تکرار نمی کن. پس بنابراین چون قرینه داریم دو روایت هست، شما مرجحات رو اینجا مطرح کنید، چون این جمعتون که قرینه برش نداریم، جمع تبرعیه، اخذ به مرجحات کن. خاضا اولا. ثانیا حضرت امام می فرمایند افروز موسقه سماعه چون روایت واحد است، اعمال قواعد باب تعارض مشکل داشته باشه، چرا در طائفه اول و دوم اعمال نمی کنید قواعد باب تعارض رو؟ و اونا که دو طائفه مختلفن، که اونا که ملاک تعارض دارن، جمع عرفی بگید نداریم، اعمال کنید قواعد باب تعارض رو، اخذ به مرجحات کنید. اونجا چرا این اعمال رو نمی کنید؟ ثالثاً این مدعا که اعمال قواعد باب تعارض و اخذ به مرجحات در صورتی است که دو خبر مستقل باشند، امام می‌فرمان اینو ما قبول نداریم. درسته در روایات باب تعارض آمده یأتی عنکم الخبران المتعارضان، خب اینجا صدق میکنه، هر جمله ای از این روایت یه خبره. سماعه میگه امام صادق فرمودند حرام بیع العزره و ثمنها، دوباره میگه امام فرمودن لا بأس به بیع العزره. دو خبره و دو خبر صدق میکنه. ادعای انصراف خبران به دو خبر مستقل و جدای از یک دیگر ممنوعه. مناسبت و موضوع هم داریم، فرق نمی کنه دو خبر مستقل باشه یا در یه روایت نقل شده باشه، ملاک تعارض داره. فعلیه ولو خبر سماع هم خبر واحد، نه دو خبر مستقل، چرا نتونید اعمال کنید مرجحات رو؟ لذا که ان امام میخوان بگن قرینه بر جمع عرفی نداریم، مرجحات رو اعمال کنید. پس تا اینجا یک وجه جمع بود، وجه جمع شیخ طوسی، توجیه فنی شیخ انصاری و نقد حضرت امام. ما دو سه نکته رو اینجا اشاره میکنیم تا بعد نتیجه بگیریم این وجه جمع رو قبول نداریم. نکته اول، مطلب محوری در این وجه جمع همان توجیه فنی شیخ انصاری است که نص و ظاهر درست کردن. فرمودن در دو طائفه نص رو اخذ میکنی و ظاهر رو رها میکنی. عرض ما این است که چطور میشه یک کلمه که استعمل فی معنا واحد، کلمه عذره در طائفه اول شما میگید نص است در عذره انسان، همین کلمه در لا بأس ببیع العذره نص است در عذره بهائم. به عبارت اخرى شما در دو دلیل لفظی اطلاق رو رها کردی بلا قرینه، تمسک به قدر متیقن کردی. و این جمع عرفی نیست، این جمع تبرعیه. سمن العذرت سختون نص است در عذره انسان، و به چه دلیل؟ لا بأس به بیع العذره نص است در عذره بهائم، و به چه دلیل؟ از کجا؟ ثانیا نص و ظهورم داره، به چه دلیل اسقاط ظهور میکنه؟ لذا اشکال اول این است که این توجیه فنی قابل قبول نیست. ثانیا شمای شیخ انصاری هاکذا شیخ طوسی هاکذا امام مفروض گرفته اید که عذره به معنای مطلق فضولاته، آنگاه میگید یک جا عذره رو حمل کنیم بر فضولات انسان، یعنی قسمتی از معناش رو اخذ کنیم، یک جا حملش کنیم بر فضولات بهائم، قسمت دیگه معناش رو اخذ کنیم. ما در گذشته توضیح دادیم عذره در کلمات لغویین برخلاف ادعای آقایان ظهور داره در فضولات انسانی، و در فضولات غیر انسان در مجموعه روایات ما دو تا روایت پیدا کردیم که در کلام راوی عذره استعمال شده بود در فضولات غیر انسان، و تازه در دلالت بعضی از این یکی از این دو روایت هم تأمله. لذا این که امام هم فرمودن متفاهم از کلمات کثیری از لغویین این است که عذره ظهور داره در مطلق فضولات، این اول کلام، لذا این جمع قابل قبول نیست. عذره یعنی فضولات انسانی، پس باز تنافی به جای خودش هست. سمن العزرت سخت و لا بأس به بیع العزر. سالسن شما ادعا میکنید، هم شیخ انصاری هم شیخ طوسی، امام هم تقریبا سکوت کردن، که خبر سماعه قرینه است بر این وجه جمع. چطور خبر سماعه قرینه بر این وجه جمع میشه؟ طایفه سوم، نهایت مطلبی که خبر سماعه میگه، حالا طبق مبانی شیخ انصاری و آقایان، خبر سماع روایت واحد، بسیار خوب، امام در مجلس واحد به مخاطب واحد تناقض نمیگه، متنافی حرف نمیزنه. پس باید یه وجه جمعی باشد و تا اینجا مسلم، اما حتما وجه جمع همینه که شیخ طوسی فرموده. از کجای خبر سماع استفاده میشه؟ ممکنه وجه جمع دیگری مطرح بشه که اشاره خواهیم کرد. شیخ انصاری اشاره میکنه در مکاسب، یه طایفه را حمل کنیم بر کراهت، سمن العزرت سختو لا بأس به بیع العزره را حمل کنیم بر جواز، تعارض هم برطرف میشه. پس نگید خبر سماعه شاهد بر این جمع است. نهایت دلالت خبر سماعه اینه که باید یه جمع دلالی کرد، اما فقط همین جمعه؟ اینم خبر سماعه دلیل برای مطلب نیست. لیل کلام تتمتون، یک نکته اضافه میکنیم بعد وارد بچه جمع بعدی خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
این حمل بر کراهت یعنی دلش بردن،
حالا میگیم توضیح میدیم دیگه، توضیح میدیم. نه نه، هرچه ما اونم قبول نداریم، ولی میخوام بگم وجه جمع دیگه ممکنه فرض بشه که تنها این اختصاص جمع دلالی به این کلام شیخ طوسی نه، احتمال دیگه هم در مسئله هست.